کلینت ها رو، خدمات رو، و بر اساس یک کار علمی اومدن یه ساختار جدیدی که در از ادغام توی صورت گرفته باشه رو انجام دادن. این معاونت ها تغییر کرد، ادارات کل تغییر کرد، فرایند ها داره بازنگری میشه. اما شما وقتی وارد این بحث میشید، حالا خوبه مثلا یه سری با هم بشینیم صحبت کنیم که چه اتفاقاتی افتاد، چه مسائلی پیش رو بود. ما داریم اینها رو حالا مستند میکنیم. بسیار کار سنگینی هستش که شما یک ساختاری رو که سالهای سال 30 سال 40 سال کار کرده میخواید بردارید و یه ساختار جدید جاش بذارید. توجیه کردن خود نیروی انسانی یک بعد قضیه است. اینکه شما در عین حال ارواگوجی هم که داره میاد مراجعه میکنه بتونی پاسخگو هم باشی، این هم خودش یک سختی کاره. مثل این میمونه که شما در حال پرواز یه هواپیما بخواید مثلا یک اصلاحی روی هواپیما انجام بدید، چقدر این کار مشکله که بخواید برید تعمیرات در حال پرواز انجام بدید. این کار به این مشکلیه واقعا، یعنی این کار سنگینیه، اما خب انجام شد الحمدلله. ثمراتش کم کم داره خودش رو نشون میده. ما قبلا وزارت
یکی از ثمراتش این شده که مجلس و حتی خود دولت در پی ایجاد وزارت بازرگانیه، احیای وزارت بازرگانی در واقع.
خب این جزء شاید زلزله های همین در از تغییر ساختار دیگه. شما وقتی میرید سراغ تحول اداری یه سری فشارها و چالش هایی هم براتون به وجود میاد دیگه. این یکی از اونها میتونه باشه. خب که راهکارش یه تعبینه، ما باید تعبین بکنیم که چرا اگر مثلا، چون بیشتر بحث بازار داخلی هستش که حالا بعضا به این بحث احیای وزارت بازرگانی فکر میکنن، باید بیاین تعبیر میکنیم که تو این حوزه چه اتفاقاتی داشت میافتاد که با این تغییرات نیافتاد و قرار هستش چه اتفاقات خوبی رقم بخوره که در ادامه مسیر در به وجود خواهد آمد.
ببینید اینجا بحثی که به وجود میاد اینه که بیا اون طرحی که موجب ادغام چند وزارتخانه شد که سمت شکل گرفت کارشناسی نبوده، یا طرحی که الان مطرحه برای احیای وزارت بازرگانی. من در مقام در واقع قیاس نمیخوام بر بیام، پرسشیه که به ذهن متبادر میشه که یا اون طرح غیر کارشناسی بوده یا طرح فعلی، و این یعنی این که یا اون موقع ما هزینه زیادی رو به بروکراتیک تر شدن و گرانتر شدن نظام اداری اقتصادی کشور تحمیل کردیم، یا الان داریم این کار رو میکنیم.
خب سوال اصلی همینه دیگه که آقا اگر سال 90 گفتن ادغام، واقعا ادغام صورت گرفت یا نگرفت؟
که شما معتقدید نگرفت؟
نگرفت. یعنی چه فرقی کرد؟ یه وزیر فقط در دو تا وزیر بودن شدن یک وزیر، دو تا معاونت توسعه بودن شدن یه معاونت توسعه، دو تا معاون حقوق پارلمانی بودن شدن یک. یعنی سه نفر رفتن و وزارتخانه و همچنان به کار قبلش ادامه داد. اتفاقی که افتاد این بود. بله ساختمون ها هم بعضا آدم ها توش جابجا شدن به اسم تغییر و اینا، اما اتفاقی نیفتادش که. حالا اتفاقی که الان افتاده که ما بهش میگیم ادغام چه اتفاقیه؟ ببینید ما قبلا یه معاونت بازرگانی داخلی داشتیم، ما این رو اومدیم ضربش کردیم در دفاتر تخصصیمون. سوال میشود ما بریم در حوزه صنعت تولید بکنیم اما به فروشش چه در حوزه بازرگانی خارجی یعنی صادرات یا بحث واردات، چه در حوزه داخلی بحث بازار داخلی بهش فکر نکنیم؟
معلوم شدنی نیست.
یعنی شما اگر قرار باشه که بخوای صنعت رو حمایت بکنی، کجا باید تعرفه خارجیت رو کنترل بکنی، کم کنی، زیاد کنی؟ روی واردات مواد اولیه چی کار بکنی؟ توی بحث محصولات نهایی که داره میاد قراره چه تصمیمی بگیری؟ اگه قرار باشه توی دوتا وزارتخونه باشه، معلومه صنعت مسیر خودش رو میره، بازرگانی مسیر خودش رو میره. اینجا چی آسیب میبینه؟ صنعت معدن. این هستش که یقینا یک پارچه بودن این حوزه در قالب یک زنجیره تأمین تا بازار و توزیع، این باید یک پارچه باشه. ما این رو در ساختار جدید دیدیم، یعنی دفاتر تخصصی که شکل گرفتن، من حالا میخوام مثلا اسم ببرم، ذیل مثلا معاونت ماشینالات و تجهیزات، اون بحث صنایع ماشینالات و تجهیزات تولید، این مثلا میخواد ریسندگی تو بحث نساجی کار بکنه، باید یک کسی ماشینالات تولیدش رو ایجاد بکنه، یه دفتری مخصوص برای این کار ایجاد شده توی هر حوزه ای، دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی، دفتر صنایع ماشینالات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی، دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی. اینها همه در از دفاتری هستش که کار مشخصی رو دارن انجام میدن که قبلا مثلا توی یه دفتر کلش انجام می‌شده. معلومه خب میامده این ور به حوزه کشاورزی و کار در از پزشکی و آزمایشگاهی زمین میمونده، میرفته اون ور به اون برسه به این یکی زمین میمونده. الان اینها متولی پیدا کرده، وارد هر کدومش که میشیم 4 تا گروه وجود داره، گروه بازار و تجارت خارجی. یعنی وقتی داره توی حوزه پزشکی و آزمایشگاهی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مدیر کل فکر میکنه، باید هم به حوزه بازار و تجارت خارجیش فکر بکنه، هم یه گروه دیگه داریم فناوری نوآوری، هم به اینکه سطح فناوری نوآوریش رو افزایش بده بالا ببره، هم بحث گروه تولید و سرمایه گذاری، اینکه چه جوری بریم سرمایه گذار پیدا بکنیم بیاریم تو این حوزه اصلا بخواد کار بکنه و تولید رو افزایش بده. یه گروه هم داریم بحث سرمایه انسانی و کسب و کار، اینکه دانشگاه‌های ما، مراکز فنی حرفه‌ای ما قرار هست برای 5 سال آینده، 10 سال آینده، 15 سال آینده چه تخصص‌هایی رو بیان پرورش بدن، بازار ما، تولید ما به چه تخصصهایی نیاز داره که توی این حوزه قرار شده بیان بشینن ارزیابی بکنن، اندازه‌گیری بکنن و با متولیان امرش برن اینها رو جلو ببرن.
بله،
یعنی یه بحث کاملا ادغام مباحث بازرگانی داخلی توی حوزه تولید، یعنی ضرب شده یک معاونتی که قبلا یه معاونت بود توی حوزه بازرگانی کار میکرد، هر چیزی که توی این حوزه بود.
بله.
عملا ادغام صورت نگرفته دیگه، الحاق بود به فرموده حضرت عالی. الان این اومده ضرب شده، حالا چه تو حوزه پزشکی آزمایشگاهی باشه همینه، چه تو حوزه لوازم خانگی اداری باشه همینه، چه تو حوزه صنایع ریلی دریایی باشه، هوایی باشه، صنایع خودرو باشه، چه تو حوزه بحث معادن باشه، صنایع معدنی. یعنی هر مدیر کلی باید به این 4 تا بحث فکر بکنه: سرمایه انسانی و کسب و کار اون حوزه، 1-2 تولید و سرمایه گذاریش، 3 فناوری و نوآوریش، 4 بازار و تجارت خارجیش. یعنی این موارد ضرب شده. ما قبلا 2 تا معاونت داشتیم، پژوهش و فناوری، یک بازرگانی داخلی، حالا اینها ضرب شده. ادغامی که مد نظر ما بود این هستش. حالا اگر بحث تحول اداری رو بخوایم واقعا با این مفهوم پیگیری بکنیم که یک بیاد اول در از توی هر حوزه‌ای زینفعان اون حوزه شناسایی بشن، برای اون زینفعان قرار هست اون حوزه چه خدماتی رو ارائه بده، خدمات این وزارتخونه چی بوده، قرار هست چی باشه، برای چی این وزارتخونه تشکیل شده.
بله.
و بعد گام بعدی بگیم فرایند ارائه این خدمات چی هستش، گام بعدی بگیم این خدمات به چه شکل، فرایند ها به چه شکل دستبندی میشن، کنار هم قرار میگیرن و پست ها و واحد های سازمانی رو تشکیل میدن، و در ادامه اینکه چه کسانی شرایط احراز دارن که بیان روی این پست ها بشینن، چند سال به چند سال باید در از استخدام صورت بگیره. من یه جمله رو عرض بکنم خدمت شما، اینکه یکی حدود 12 سال در حوزه صنعت، معدن و تجارت ما هیچ استخدامی نداشتیم تقریبا، یعنی از حوزه های بحث های اداری و استخدامی که حالا کار سازمان اداری استخدامی هستش و بحث تأمین اعتبارش برای استخدام که کار سازمان برنامه بودجه هست، ما هیچ استخدامی به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند نداشتیم و الان در این حوزه دچار فقر نیروی انسانی هستیم.
خب این برگردون استراتژی که سالهای سال ما بحث برون سپاری رو به شکل‌های غیر متعارف و غیر استاندارد انجام می‌دید.
نه ببینید شما بخواید برون سپاری هم که انجام بدید یه تعدادی آدم باید باشن که این کارا رو بشینن فکر کنن
به شکل غیر متعارف و غیر استاندارد.
تقریبا دغدغه‌ای تو این حوزه نبوده. یه تلاشی کرده آقای نعمت‌زاده سال 95 صد و خورده مجوز استخدام گرفته، حدودا 5 سال 6 سال طول کشیده، امسال نتیجه داده 79 نفر فقط. ما تو آزمون استخدامی که برگزار شد در استانهای ما 79 نفر اونم تو 10 استان تونستیم الان جذب داشته باشیم، دارن میان کاراشون انجام میدن. یعنی نظام اداری کشور انقدر در این حوزه کنده، انقدر کنده. سال 94 و 5 95 کار پیگیری شده توسط یک وزیری، 6 سال بعد داره نتیجه میده.
بسیار خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر محمد رضا زین‌الدینی، رئیس محترم مرکز سرمایه انسانی و سازمانی وزارت سمت. هنوز همچنان شنونده رویداد رادیو گفتگو هستید و ما با شما در مورد موضوعهای مختلف سعی کردیم که صحبت بکنیم امروز. و نکته قابل توجه اینه که از طریق سامانه پیام کوتاه ما 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید. آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد امروز رادیو گفتگو.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. روزنامه تایمز گزارش داده لیستراس نخست وزیر بریتانیا و چارلز سوم پادشاه این کشور در آستانه شرکت در نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل COP27 با یک اختلاف نظر شدید مواجه شدند. فکر میکنید که این اختلاف نظر در لندن تبعات سیاسی در پی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این اختلافاتی که میان پادشاه چارلز و خانم نخست وزیر ایجاد شده به نظر نمیرسه چالش جدی رو تو مناسبات باکینگهام با دولت در پیش داشته باشه، که به حال این دولت هست که سیاست گذار اصلی در لندن هستش و تقریباً خانواده سلطنتی و شخص پادشاه نیز به این موضوع واقف است و در چارچوب سیاست‌های دولت تلاش میکنن تحرکات بعد در عرصه محیط زیستی و سیاسی داشته باشن. خب چارلز بیش از اینکه مقام برای پادشاهی برسه در عرصه محیط زیست فعالیت زیادی داشت و انتظار میرفت که با رسیدن مقام پادشاهی سفری هم به مصر داشته باشه، ولی خب متوجه به فضایی که حاکم از سر به حال انگلیس به نظر میرسه این سفر رو دولت ترجیح داده که توسط پادشاه انجام نشه و پادشاه نیز این نظر رو پذیرفته است. معتقدم که این خانم لیستراس با مشکلات خیلی پیچیده و دشوارتر از مناسباتش با پادشاه روبرو هست. او با انبانی از مشکلات و چالش های اقتصادی مواجه است که ممکن است حتی نتونه دوره نخست وزیری خودش رو تا انتخابات آتی انگلیس به پایان برسوند.
نکته قابل توجه اینه که خب ما توی سالهای گذشته همین اتفاق رو شاهد بودیم که در واقع نخست وزیران بریتانیا نتونن دوره نخست وزیری خودشون رو به اتمام برسونن. دیلی میل یک گزارش دیگری رو منتشر کرده منهای اون گزارش روزنامه تایمز و افشا کرده که اطلاعات شخصی لیستراس در فضای مجازی به بیرون درز کرده. اینها به نظر میرسه چالش های خانم نخست وزیر رو داره بیشتر میکنه.
به نظرم به حال اینجور موضوعات همواره به حال برای خیلی از سیاستمداران مواجه است. البته من دسترسی نداشتم ببینم چه اطلاعاتی منتشر شده که این اطلاعات از چه حساسیتهایی برخوردار است که میتونه خانم نخست‌وزیر رو با چالش مواجه کنه، ولی ما اکنون کنگره حزب محافظه‌کار رو داریم که در شهر برمنگام داره برگزار میشه و سیاست‌های اقتصادی خانم نخست‌وزیر برای برون رفت از این شرایط دشوار اقتصادی به نظر میرسه با نارضایتی ها و فشارهای زیادی از افکار عمومی انگلیس مواجه شده. آخرین نظرسنجی نشون میده که میزان محبوبیت حزب محافظه‌کار به 22% و محبوبیت حزب مخالف کارگر 53% رسیده. این میزان فاصله میان حزب کارگر با حزب محافظه‌کار از دهه 90 تا حالا بی سابقه هستش و برخی از چهره‌های شاخص حزب محافظه‌کار اعلام کردن که ما باید به دنبال این باشیم که انتخابات آتی با یک شکست با فاصله کمتری شکست با حزب کارگر بپذیریم. موضوع دیگه پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات آتی مطرح نیست، چرا که سیاست‌هایی که خانم لیستراس در پیش گرفته به خصوص در بحث کاهش مادیات ها و افزایش و اختصاص یک بسته نجات انرژی برای کمک به مردم انگلیس باعث میخواهد شد که دولت با کسری بودجه جدی مواجه بشه و این کسری بودجه با توجه به پیشبینی افزایش تورم قطعا دولت خانم راست رو با دشواری زیادی برای ادامه نخست‌وزیریش و انتخابات آتی مواجه خواهد.
تقریبا هیچ کدوم از نخست وزیران 70 سال گذشته بریتانیا با اتفاقهای دوره لیستراس مواجه نشدن. 48 ساعت بعد از انتخابش به عنوان نخست وزیر بریتانیا، خب ملکه این کشور فوت کرد و همین باعث شد که خیلی از سیاستهایی که مد نظرش بود در واقع به تعویق بیفته اجرایی شدنش. از اون طرف حالا این چیزی که دیلی میل افشا کرده، من رفتم نگاه کردم دیدم که حالا هم لیستراس هم 25 عضو دیگه دولت دوچار حمله هکری شدن و خب دیتاهای مثل شماره تلفن هاشون و خیلی مسائل شخصی که روی گوشی های تلفنشون بوده هک شده و اینها منتشر شدن.
بله ببینید، خب به حال اینجور افشاگری ها قطعا تو موقعیت و جایگاه سیاستمداران انگلیس اثر خواهد گذاشت. منتها خانم تراس با در شرایطی به قدر رسید که همطور که شما گفتید شرایط خاص در ویژه بود و این شرایط خاص عملا دشواری ها و مشکلات او رو پیچیده‌تر خواهد کرد. ما شاهد یک شکاف عمیقی در درون حزب محافظه‌کار هستیم و رقابت های درون حزبی که طی چند هفته گذشته برای انتخاب نخست وزیر برگزار شد نشون داد که به حال چه فاصله عمیقی میان حزب محافظه‌کار و چشم‌انداز دیگر برنامه اقتصادی و سیاسی حزب حاکم محافظه‌کار وجود داره نشون داد. و خب کنگره حزب محافظه‌کار در برمنگام و سخنرانی که خانم تراس روز چهارشنبه خواهند کرد نشون خواهند داد که به حال ایشون با چه برنامه‌ای میخواد شکاف در درون حزب محافظه‌کار رو پر کنه. اما به نظر میرسه مشکلاتی که دولت محافظه‌کار انگلیس باش مواجه هست با این سخنرانی ها درمان نخواهد شد و خانم به طی هر هفته ها و روزهای آتی باید شاهد هم تظاهرات ها و اعتصابات گسترده‌ای در انگلیس باشیم و هم فشار سیاسی از داخل حزب کارگر برای اینکه به حال راه برون رفت از این مشکلات قطعا برگزاری انتخابات زودهنگام و کنایه‌گیری خانم تراس از مقام نخست وزیری خواهد بود.
متشکرم و ممنونم از شما آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا.
خدا به شما.
رادیو گفتگو دات آی آر، این نشانی وبسایت رسمی رادیو گفتگو و این شبکه رادیوییه. در بخش سوژه از شما، پیگیری از ما، میتونید موضوعهای خبری خودتون رو ثبت بکنید. ما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم. دوازده و پنجاه و یک دقیقه، ایران تهران، جام جم، رادیو گفتگو، رویداد.
با سخنگویان
آقای دکتر محمد مهدی مفتح، سخنگوی محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که خودشون از سابقون مجلس هم هستند و توی همین حوزه تخصصی خودشون، یعنی حوزه تلفیق و برنامه و بودجه، سالها فعالیت کردن، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای مفتح سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام دارم. خسته نباشید و خدا قوت به شما نده.
سپاسگزار و ممنونم. آقای مفتح، نزدیک میشیم به روزهای بودجه‌ریزی و بحث تعیین تکلیف بودجه کشور که تقریبا یه چیزی حدود دو ماه دیگه باید بودجه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی برسه، اما تا این دو ماه فرا برسه و مجلس کامل درگیر حوزه بودجه ریزی بشه، در کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه چه مواردی الان مطرحه؟
بله، عرضم که البته بحث بودجه سال آینده یک حساسیت و ویژگی خاص خودش رو داره، چون مستدل هستید ما برنامه پنج ساله هفتم هم باید به صورت موقعیت تمام شده و بعد برنامه بعدی رو تصویب کنیم. ما منتظر لایه دولت هستیم، دولت محترم لایه برنامه رو تقدیم کنه و بعد از تصویب این برنامه قاعدتا باید بودجه برنامه اون نوشته بشه.
که من بعید میدونم تا پایان امسال این اتفاق بیفته.
این که حالا چه خواهد شد هم میخوام عرض بکنم، این که چه خواهد شد و چگونه بین به اصطلاح این برنامه و بودجه جمع خواهد شد، خودش یک مطلبی. حتی ما بودجه تا امسال رو بر مبنای برنامه ششم تمدید کردیم، در حقیقت یک سال برنامه ششم رو، اما به هر حال آیا باید یک سال تمدید کنیم برنامه ششم رو و امسال سال 402 رو در مبنای برنامه ششم بنویسیم و سال بعد منتظر لایحه برنامه هفتم باشیم، یا امسال دولت میتواند لایحه برنامه رو تقدیم بکنه و مجلس تصویب کنه و مبتنی بر اون برنامه بودجه سال 402 چیزی که خودش سوال است که همونطور که فرمودید به نظر میرسه که شاید محتمل ترین حالت همین باشه که ما یک سال دیگه برنامه رو تمدید کرده بکنیم و بودجه سال بعد و برنامه‌ی برنامه ششم داشته باشیم. اما به هر حال این یک بحثی است که مطرح دیگه در چه سازمان برنامه بودجه، چه کمیسیون برنامه بودجه. اما کمیسیون برنامه بودجه همچنان که هم اصل محتضرت هم دوستان شنونده برنامه، یک سری وظایفی در حوزه برنامه و بودجه داره. یکی از وظایفش تصویب بودجه هست، بودجه سالیانه است، که البته این با تشکیل کمیسیون تلفیق یه مقدار واگذار به کمیسیون تلفیق هم، و اما به هر حال اون شاکلی اصلی که بودجه رو بررسی میکنه کمیسیون برنامه بودجه هست و بعد در کمیسیون تلفیق رسیدیم که باید در صحنه علنی و نظارت بر اجرای بودجه باز از وظایف کمیسیون هست و همچنین قواعد و قوانینی که به این حوزه مربوط میشه خب جزء وظایف کمیسیون برنامه ریزی است که دولت طرح بنده که به اصطلاح هیئت رئیس مجلس طرح و لوایح رو به کمیسیون میفرسته. ما اخیرا مصوبه‌ای در کمیسیون برنامه ریزی داشتیم و اون کاهش حقوق گمرکی از 4% به 1% بود. دولت محترم لایحه‌ای رو تقدیم کرده بود که مصدر از کالایی که بخواد وارد کشور بشه دو عوارضش گرفته میشه. یکی حقوق گمرکی به نام حقوق گمرکی هست، یکی عوارض به اصطلاح حقوق وارداتی به عوارض گمرکی. حقوق وارداتی که مجلس قانون تصدیق کرده بود نرخ 4%، 4% قیمت اون کالا باید با نرخ برابری ارز و ریال وارستان پرداخت کنه و عوارض گمرکی رو خب خود دولت تعیین میکنه. دولت محترم پیشنهاد داد با توجه به اینکه قیمت ارز خب افزایش شدیدی پیدا کرده و الان بر مبنای ارز شناور و ETS مبنای گرفتن حقوق عوارض هست، برای اینکه این مقدار قیمت‌ها متعادل تر بشه دولت محترم پیشنهاد کرده بود که اون 4% به 1% تقلیل پیدا بکنه که کمیسیون هم کاملا استقبال کرد از این مطلب و این رو تصویب کرد و الان در صحن اولی مجلس این در حال رسیدگی است که انشالله اگر کمیسیون مجلس تصویب کنه و شورای نگهبان تایید کنه خب یک گشایش خوبی در برای واردات ایجاد میشه و هزینه واردات به مقدار قابل توجهی، یعنی در حقیقت 25% میشه، به چهارم کاهش پیدا خواهد کرد، 4% به 1% تقلیل پیدا میکنه. برنامه دیگری که الان در کمیسیون در حال بررسی هست اصلاح قانون برنامه و بودجه هست. ما در سال 1351 قانونی داریم به قانون برنامه و بودجه که در حقیقت شکل و تعاریف و مبانی تنظیم برنامه رو اون قانون تعیین کرده. خب با توجه به گذشت سالها و تغییراتی که پیش آمده این قانون نیاز به اصلاح داشت و زمانهای طولانی به این کار مای کمیسیون داده. از در این دوره در حقیقت این کمیسیون به طور جدی این کار رو شروع کرده. از در ادوار قبلی هم بسی تلاش ها شده بود ولی به نتیجه نرسید، نتیجه نهایی در حقیقت تبدیل به قانون بشه و قانون قبلی اصلاح بشه نشد و امیدواریم که این کار رو که کمیسیون به طور جدی شروع کرده و جلسات زیادی برای این گذاشته انشاءالله بتونه به نتیجه برسه و ما قانون برنامه بودجه رو که سال 51 شده بتوانیم به روز بکنیم و قطعا در اصلاح بودجه ریزی و بودجه نویسی کشور میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه. این قانون هر بر اینکه برای مجلس و کمیسیون بودجه و تصویب مجلس یک به صدا قواعدی رو تنظیم میکنه برای دولت به ویژه، یعنی برای تنظیم لایحه بودجه به ویژه وظایف رو تعیین میکنه، تعاریفی رو در اونجا به صدا تنظیم شده و نوشته شده که میتواند به روز بشه و این با این اصلاح و ما بتوانیم بودجه مناسب تایی رو انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. متشکرم و ممنونم از شما آقای محمد مهدی مفتح، نماینده محترم مردم توی سرکان و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 11 با شما خداحافظ میکنم. روز عالی بخیر باشید. خدا نگهدار. و سپاس از همراهی همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده در هر کجا که